خبری مجله دغه خبری مجله سرته رسیږي په بلې یوي کې او رستې یوي کې ملیحه احراری له تاسو سره ده. بخیر راغلی ملیحه.
تشکر آقای شیبر و سلام دوباره به شنوندگان عزیز در این مجله آزادی که با ما هستید. اولاد در رابطه با مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که ائتلاف حمایت از قانون یورش نیروهای دولتی بر خیمه سیمین بارکزای را محکوم کرد و فرمانده ناتو در افغانستان میگوید در فصل بعدی جنگ به مناطق جنوب شرق افغانستان تمرکز بیشتر خواهد شد. گزارش ها را بعداً دنبال میکنیم و اولا توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم قادر حبیب پیشکش میکند.
ائتلاف مخالفان حکومت در پارلمان حمله نیروهای امنیتی بر خیمه سیمین بارکزای را محکوم کرد. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی 4 تن در شمال غرب این کشور کشته شدند. و رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد امروز گفت رقم تلفات سرکوب معترضان ضد حکومت در سوریه به بیش از 3000 نفر رسیده است. مشروع اخبار. ائتلاف حمایت از قانون یورش نیروهای امنیتی افغان بر خیمه سیمین بارکزای را محکوم کرده و آن را یک عمل وحشیانه توصیف کرد. این ائتلاف با صدور اعلامیه چاشت امروز از افغانها، نهادهای مدنی و نهادهای بین المللی خواست تا بر ضد حکومت افغانستان در این زمینه اقدام کنند. حاجی ظاهر قدیر رهبر ائتلاف حمایت از قانون:
ائتلاف از فدراسیون بین المللی، جامعه های حقوق بشر، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، دادگاه جنایی بین المللی و سایر نهادهای بین المللی تقاضا می کند که نسبت به اقدامات وحشیانه و ضد حقوق بشری دولت مردان افغانستان اقدامات لازم مبذول دارند.
نیروهای امنیتی دیشب بر خیمه خانم بارکزای یورش برده او و همراهانش را به شفاخانه انتقال دادند. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه همین مجله خبری از رادیو آزادی میشنوید. مقامات میگویند در یک عملیات مشترک قوای افغان و ناتو علیه طالبان در شمال افغانستان 13 شورشی کشته شدند. لال محمد احمدزاده یک سخنگوی پلیس گفت یک افسر پلیس نیز در عملیات شب گذشته در ولایت فاریاب کشته شده است. ناتو در یک اعلامیه گفته است که سربازان در ولسوالی‌های غرماچ و قیصار سران طالبان را جستجو می‌کردند، اما در این اعلامیه گفته نشده که آیا شورشیان مورد نظر در جریان این عملیات دستگیر و یا کشته شدند یا نه. ناتو همچنین از کشته شدن یک سرباز خارجی روز پنجشنبه در حمله شورشیان در جنوب افغانستان خبر داده است و در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان برای اشتراک در دو کنفرانسی که در سال جاری درباره افغانستان برگزار می شود توافق کرده است. بر اساس اعلامیه سفارت ایالات متحده در تاشکند، کریموف در 11 اکتبر با نمایندگان خاص ایالات متحده آمریکا و آلمان برای افغانستان و پاکستان هر یک مارک گراسمن و مایکل اشتاینر ملاقات کرد. اشتاینر بعدتر گفت خرسندند که رئیس جمهور ازبکستان گفته است در دو کنفرانسی که قرار است در 2 نوامبر در استانبول ترکیه و 5 دسامبر در بن آلمان برگزار می شوند اشتراک میکند. بر اساس اعلامیه گراسمن گفته است این دو کنفرانس روی افغانستان بعد از سال 2014 تمرکز خواهد کرد که در آن زمان کاهش قوای ایالات متحده و سایر کشورها از افغانستان تکمیل می شده باشد. گراسمن همچنین گفته است باید اطمینان حاصل کنند که اشتباهات سال 1989 را تکرار نخواهند کرد. به گفته وی آنها در افغانستان و منطقه دخیل خواهند ماند. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM ادامه می دهیم. مقامات امنیتی پاکستان که از آنها نام گرفته نشدند میگویند در حمله مزنون طیاره بی پیلوت آمریکایی امروز حداقل 4 تن در شمال غرب این کشور کشته شدند. این حمله یک موتر شبه نظامیان مزنون را در حدود 4 کیلومتری میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی هدف قرار داده است. این سومین نوی از این حمله است که در ظرف 48 ساعت گذشته علیه شبه نظامیان مزنون در منطقه وزیرستان در نزدیکی سرحد با افغانستان صورت میگیرد. مقامات گفتند که قماندان شبکه حقانی وابسته به القاعده و تعداد دیگری از شورشیان روز پنجشنبه در حمله مشابه کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مقامات این کشور در مورد ادعاهای آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در دسیسه نافرجام ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن با مقامات ایرانی تماس مستقیم داشتند. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
We have had direct contact with Iran.
آقای میگوید ما با ایران در ارتباط مستقیم بوده ایم. من برای شما جزئیات بیشتر از این ارائه نمیدم، اما فقط میگویم که ما درباره این مسئله در ارتباط مستقیم با ایران بودیم. رژیم ایران دست داشتن در این توطئه ناکام را رد کرده و آن را یک طرح ساختگی به هدف ایجاد تنش میان ایران و کشورهای شرق میانه خوانده است. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما دیروز گفت که او تلاش خواهد کرد تا شدیدترین تعزیرات بالای ایران وضع شوند. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت رقم تلفات سرکوب معترضان ضد حکومت در سوریه در 7 ماه اخیر به بیش از 3000 نفر رسید است. ناوی پیل کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر خواهان اقدام جامعه بین المللی شده گفت تنها در 10 روز گذشته 100 نفر در سوریه کشته شدند. رابرت کولیلی سخنگوی پیل گفت در سوریه خطر جنگ تمام عیار داخلی می رود. میگوید کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر بسیار نگران ادامه این نوع سرکوب ظالمانه و کشتار است که میتواند این کشور را وارد یک جنگ تمام عیار داخلی سازد و به همین علت ما از همه میخواهیم تا اقدامات بیشتر را برای توقف آن انجام دهند. بر اساس گزارش‌ها در روزهای اخیر تعداد رو به افزایش سربازان و افسران از صفوف اردوی سوریه جدا شدند. فعالان مخالف حکومت گفتند از روز پنجشنبه به این سو در برخورد میان قوای امنیتی حکومت و افراد مسلحی که گمان می‌رود از اردو جدا شدند حداقل 20 نفر کشته شدند. امروز درگیری‌های شدید میان قوای حکومت موقت لیبیا و طرفداران رهبر فراری معمر قذافی در شهر ساحلی سرت رخ داده است. تصاویر زنده تلویزیونی دود سیاه زخیمی را بر فراز آسمان این شهر نشان می‌دهند، در حالی که صدای مبادله آتش نیز به طور دوامدار به گوش می‌رسد. بر اساس گزارش‌ها جنگجویان طرفدار حکومت موقت توانستند بخش‌های از شهر سرت را تصرف کنند، جایی که از چندین هفته به این سو درگیری‌ها ادامه دارد. از حدود یک هفته به این سو قماندانان نظامی می‌گویند که آزادی این شهر نزدیک است. سرت، زادگاه قذافی و شهر صحرایی بنی‌ولی دو موضوع اخیری‌اند که تاکنون در کنترل رهبر برکنار شده لیبیا قرار دارند. قوای مخالف قذافی گفتند که آنها برای عملیات بزرگ نهایی به هدف تصرف بنی ولید نیز آمادگی می‌گیرند. یک محکمه در شهر خوجند در شمال تاجیکستان امروز یک ژورنالیست را که به اتهام فعالیت‌های مربوط به حرفه‌اش با حبس 16 سال روبرو بود آزاد ساخت. البته محکمه محمد یوسف اسماعیلوف را برای 3 سال از کار خبرنگاری منع ساخته و به خاطر صدمه‌های اخلاقی به پرداخت $7,100 جریمه کرده است. اسماعیلوف میگوید در مورد این حکم استیناف طلب خواهد شد.
ما حاضم اوقدر روزی سختم هم نیستم بارست نیست. من تمامه قریب که روزی هم نیستم ندارم. برای چون آقای جریمه میکند یک؟ برای چی؟ بعد از 3 سال از فعالیت ژورنالیست معروف میکند.
این خبرنگار 51 ساله هفته‌نامه محلی نور زندگی در ولسوالی اشت با جرایم جنایی توهین مقامات عامه خازی و تحریک نفرت منطقه‌ای متهم شده بود. و سیلویو برلسکونی صدر اعظم ایتالیا امروز از رأی عدم اعتماد در پارلمان این کشور نجات یافت. رأی گیری با نتیجه 316 رأی در برابر 301 رأی به نفع برلسکونی در پارلمان ایتالیا انجام یافت، جایی که نگرانی‌ها از بحران قرضه‌های ایتالیا و جنجال‌های به وجود آمده در مورد رسوایی‌های شخصی برلسکونی افزایش یافته است.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید که قادر حبیب تقدیم کرد. ساعت 6:39 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. ائتلاف حمایت از قانون یورش نیروهای دولتی بر خیمه سیمین بارکزای را محکوم کرده است. فرمانده ناتو در افغانستان میگوید در فصل بعدی جنگ به مناطق جنوب شرق افغانستان تمرکز خواهد شد. یک فابریکه کوچک دیگسازی در سمنگان فعال شده است. صاحب این کارخانه میگوید
انجمن دیگسازی اینجا منسجم کردیم. برای فعلا 15 نفر از طبقه اوناس و تولیدات دیگ بخار مصروف هستند، 20 نفرم و دیگ فلوکزی و چودنی مصروف هستند.
و واشنگتن میگوید در مورد دسیسه قتل سفیر عربستان در امریکا مستقیما با ایران تماس گرفته است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. ائتلاف حمایت از قانون برخورد نیروهای امنیتی افغانستان بر خیمه سیمین بارکزایی را محکوم کرده، آن را عمل وحشیانه خوانده است. این ائتلاف با صدور اعلامیه چاشت امروز از نهادهای بین المللی خواست تا بر ضد حکومت افغانستان اقدام کند. در این حال برخی از افرادی که با خانم بارکزایی به این اعتصاب پیوسته بودند و هنگام رویداد دیشب حضور داشتند، وضعیت صحی خانم بارکزایی را نگران کننده می‌خوانند. اما وزارت داخله افغانستان استفاده از ارنب خشونت در برابر این افراد را رد کرده و میگوید این کار به منظور حفظ جان آنان انجام شده است. گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها که با صدای یک تن از اعضای جریان ائتلاف حمایت از قانون آغاز می شود.
از فدراسیون بین المللی، جامعه های حقوق بشر، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، دادگاه جنایی بین المللی و سایر نهادهای بین المللی تقاضا می کند که نسبت به اقدامات وحشیانه و ضد حقوق بشری دولت مردان افغانستان اقدامات لازم مبذول دارند.
گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان حوالی ساعت 10 شب پنجشنبه بر محله که سیمین بارکزایی عضو برکنار شده ولسی جرگای افغانستان از 13 روز به این طرف دست به اعتصاب غذایی زده بود یورش بردند. با گفته اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال افغانستان که با 7 تن دیگر از 3 روز به این طرف با اعتصاب خانم بارکزایی پیوسته بود، نیروهای پلیس تمام خیمه های اعتصاب کننده ها را ویران کرده و همه آنان را نخست به قماندانی امنیه ولایت کابل بردند و پس به شفاخانه سردار محمد داوود انتقال دادند. آقای سهیل به روز جمعه در کابل به خبرنگاران گفت خانم بارکزایی در شفاخانه با او گفت که از آینده خود نگران است.
وقتی ما اونجا رفتیم که خانم بارکزایی هم بسیار در یک حالت هولناکی قرار داشت در واقع و شکایت میکردن که را به نوع اختطاف کردن، اختطاف رسمی صورت گرفته و اونا را اجازه نمیتن که با رسانه ها صحبت بکنن. آخرین پیامش که بود برای من گفتن که اونا از موجودیتشان و از صحتشان و از آینده سیاسیشان شاکی هستند.
در این حال برخی از کارشناسان سیاسی نیز از این اقدام نیروهای امنیتی افغان انتقاد می کنند. با گفته احمد سعیدی یکی از این کارشناسان، با این کار حکومت باور مردم از آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان به طور کامل سلب خواهد شد. اما وزارت داخله افغانستان می گوید عملکرد نیروهای پلیس در برابر سیمین بارکزایی با همراهانش به منظور حفظ جان آنان صورت گرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اطلاعات رسیده به آنان نشان می داد که مخالفان مسلح قصد حمله بر خانم بارکزایی و همراهانش را داشتند.
پلیس کابل اطلاعات استخباراتی کافی در دست داشت که دشمن با استفاده از فرصت میخواهد که دست به حمله بزنه و خانم بارکزایی برشان ضرر برسانه و این موضوعات پلیس ملی با همقطاران خانم بارکزایی مطرح کرده بود و شریک ساخته بود. عمل کرد پلیس دیروز بر اساس قانون بوده، هیچ نوالت کوبی صورت نگرفته و را ما تایید کرده نمیتونیم.
گزارشی بود در رابطه با واکنش علیه شورش نیروهای امنیتی افغانستان بر خیمه سیمین بارکزایی وکیل سلب صلاحیت شده شورا که برای 12 روز پی هم دست به اعتصاب غذایی زده بود. گزارش ها کیست که نیروهای امنیتی ناوقت دیشب بر خیمه سیمین بارکزایی و سایر افرادی که با وی در اعتصاب غذایی همراه شده بودند یورش برده و آنان را به شفاخانه سردار محمد داوود انتقال دادند. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها در این باره با نادر نادری رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان مصاحبه دارد.
وزارت داخله افغانستان میگه که اطلاعات را در دست داشتن که به زندگی از این افراد خطر متوجه بود. پس به نظر شما این شیوهی که پلیس انجام دادن تا چی مناسب بود و چی گونه باید اینا عمل میکردن مقابل از این افراد؟
اصلا برخورد به این اعتماد خواله و به خاطر مسائل امنیتی بوده باشه به شیوهی یک صورت گرفتن نادرست و نابجا. دلیلی که پلیس مکلفیت تامین امنیت مردم و شهروندان داره و یعنی امن از طرف قانون اساسی صلاحیت یافته
با مکلفیت یافته تا امنیت را تامین بکنه. و عین حال مردم افغانستان حقوق و آزادیهایی را دارن که اون دست قانون اساسی حمایت شده و مسئولیت داره.
اما برخی از کسانی که در این اعتصاب با خانم سمین بارکزای همراه شده بودند از کمیسیون حقوق بشر انتقاد کردند که تا به حال از اینا درست حمایت نکرده طوری که لازم بوده. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
اعتراض کننده ها میتونن حقشان است که توقع داشته باشن که کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادها و حقشان است میتونن منتخب باشن، اما تا جایی که صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجازه میداره به حدود این صلاحیت ها تمام تلاش های خود انجام داده تا از حق اعتراض مدنی افراد حمایت بکنه و در عین حال نهادهای مدنی، نهادهای رسانه‌ای ده متوجه اهمیت یک فرهنگ جدیدی که برای اعتراض کردن در افغانستان ایجاد میشه که اعتراض مدنی است، به اهمیت از او تمام مردم و نهادهای مدنی و رسانه‌ای ده متوجه ساختند. اما در حمایت از خواست مدنی و اعتراض مدنیشون حالیشان استاد بودن، به صورت روزمره حضور داشتن و در تلاش های دادخواهی خود همیش تلاش کردن توجه را بهشان زیاد کنه.
بله آقای نادری، در اخیر اگر بسیار کوتاه بگوین که به نظر شما اثرات منفی ازی واکنش نیروهای امنیتی افغان بر جامعه افغانی چی خواهد بود و خواست شما از حکومت افغانستان در رابطه چی است؟
اولین خواست ما از حکومت افغانستان این است که به صورت واضح روشن و بدون ارائه دلایل برای مردم ایده تدایی بکنن و برای مردم ایده توضیح بدن که همچون اقدام در مقابله اونایی را که خواستای مدنی و اعتراضات مدنی دارن و طرف پلیس در آینده صورت نخواهد گرفت. تحصیلات بدی را که این میتونه داشته باشه این است که او تعداد مردمه که باور به این میتونستن پیدا بکنن که برای خواستای سیاسی و اجتماعیشان میتونن از مجاری صلح‌آمیز اعتراض مدنی مبارزه بکنن و تقاضا بکنن و فشار بیارن با وسایل صلح‌آمیز و اعتراض مدنی، اونا این باورمندی را از دست میدن و یک تعداد باز هم به این باور میشن که برای تأمین خواستای سیاسی مدنی و اجتماعی جایی برای مبارزه صلح‌آمیز و اعتراض مدنی وجود نداره.
نادر نادری کمیشنر کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود که یورش نیروهای پلیس بر خیمه سمین بارکزای را محکوم کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:47 دقیقه ادامه گزارش ها. یک فابریکه کوچک دیگسازی در ولایت سمنگان از سوی USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا ساخته شده است تا دیگهای بیشتر و با کیفیت تر را تولید کند. البته اداره USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا باشندگان محل را در تنظیم این فابریکه کمک کرده است. گزارش داریم از بشیر احمد غزالی که با صدای رئیس اتحادیه کارکنان سمنگان و صاحب این کارخانه دکسازی آغاز می شود.
همین ماشین‌آلات برقی را در اختیار ما قرار دادن. ما چون ولایت سمنگان از 100 سال قبل اینجا دیگریزی بودن، اینا کدام پروژه یا تنظیم در اینجا وجود نداشتن. اولین ابتکار است که اتحادیه ملی کارگری این ابتکار را به خرج دادیم که اینا را به یک انجمن دیگسازی اینجا منسجم کردیم. برای فعلا 15 نفر از طبقه اوناس و تولیدات دیگ بخار مصروف هستن، 20 نفر هم به دیگ پلاوپزی و چودنی مصروف هستن که اینا را ما از عوایدشان معاش میتونیم برایشان روزانه انشالله 100 دیگ بخار ما تولید کرده میدیم. پلاوپزی داریم از 50 تولید میکنیم در یک روز.
و افزود آنها برای فروش تولیدات خود که مقاوم تر از دیگهای خارجی می باشند بازار خوبی دارند و می خواهند تولیدات خود را تا آنجایی که توان دارند بالا ببرند.
همه الازه دیگ ایرانی 18 پاون اوا مقامات داره، از 18 بالا شد کج می کنه. دیگ بخاری که در سمنگان تولید می شه 26 پاون اوا را مقامات شده داره. فهمیدن ما بر 10 سال گارانتی ای را برای همشهرهای خود عرضه کرده میتونیم. کوشش داریم که ای را به یک فابریکه بسیار بزرگی تبدیل کنیم.
باید گفت در حال حاضر در این فابریکه کوچک که روزانه 100 حلقه دیگ بخار و 50 حلقه دیگ چودنی بزرگ تولید می شود، نزدیک به 40 تن که 90% آنان را زنان و دختران بی بضاعت تشکیل می دهند مصروف کار می باشند. چند تن از اینها که با حجاب های سنگین و سنتی مصروف جلا دادن دیگ های تولید شده ایشان بودند، به رادیوی آزادی گفتند نمی دانند چقدر معاش دارند، ولی از اینکه صاحب درآمدی شده اند خرسندند.
نام نسیم هستم. نجات کورام میکنم، از قالیبا میگیرم، باز که آفکرم یک ساعت در کورا مصرف هستم تا دو بجرم جستیم. مجبوره دارم غریب هستم، چیز نداره میگم. خوش هستم فعلا نمیساد که خالی تا
روزگار بایم، روزگارم تیر شبه گفته اومده بنه. خوش هستم، خوش هستم، ولی دایمی باشه کار.
حالا به تعداد 14 الی 20 خانم هست که در بخش ریخت، برمه، پالش کار میکنم. بله، همش از طبقه پایان هستن، وضع اقتصادشان خوب نیست، به خاطر یک کار بار را کجا میرن دیگه.
رئیس این فابریکه دیگسازی میگوید معاش اینها بستگی به سطح تولیدشان دارد که اگر تولید بالا باشد حتما معاش بهتری هم خواهند داشت. دیگسازی در ولایت سمنگان که مانند قالین صناعت دیرینه مردم پنداشته می شود و از 100 سال بدین سو تولید آن جریان دارد، در حال حاضر بیش از 30 دستگاه تولید این ظرف در نقاط مختلف ولایت سمنگان فعال می باشد. دستگاهی که با آتش برق کار می کند و اگر برق نباشد با دست هم می توان آن را چرخاند. ولی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان که بیشترین این دستگاه ها در آن فعالیت دارند، برق وارداتی کافی هست و از نگاه آتش هم که سمنگان خود دارای چندین معدن فعال زغال سنگ می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان فرهنگی در افغانستان از نمایش فیلم مدرسه ساخته اسد سکندر فیلمساز افغان در مرکز فرهنگی فرانسه جلوگیری کردند. به گفته فیلمساز، مسئولان این تصمیم را به دنبال فشارهای به گفته او جمهوری اسلامی ایران گرفتند. فیلم مدرسه نگاهی انتقادی دارد به مسئله تحصیل کودکان افغان در ایران. محمد زرغامی، خبرنگار بخش فردای رادیو آزادی، درباره دلایل جلوگیری از نمایش فیلم جزئیات بیشتر را از خود کارگردان فیلم جویا شده است.
نظر به قراردادی که من امرای مکتب استقلال کرده بودم و پول اونا را تحویل کرده بودم، نظر به گفته خانم گلدا که شخص خانم محصول همی اداره مکتب فرانسه می باشه، اونا برای ما گفتن که از سفارت ایران و همچنان رئیس افغان فیلم برشان خبر داده که این فیلم باید نشر نشه.
آیا افغان فیلم بخش دولتیه؟
خب ریاست افغان فیلم مربوط اطلاعات فرهنگ میشه، اما اونا تاکید کردن که سفارت ایران خواهش کردن از سفارت فرانسه که فیلم امروز باید افتتاح نشه، در حالی که من تمام دعوتنامه را تهیه کرده بودم و تمام دوستا را خبر کرده بودم و با وقتی کجا رفتیم ما گفتن که شما اجازه افتتاح این فیلم نداریم.
دقیقاً داستان فیلم شما به چه مسائلی میپردازه که فکر میکنید موجب شده که سفارت جمهوری اسلامی ایران بنابر اون چیزی که شما میگین جلوی نمایش این فیلم رو توی مرکز فرهنگی فرانسه بگیره؟
داستان فیلم روی یک داستان واقعی میچرخه. فیلم است که راجع به طفلای افغانی که در کشور جمهوری اسلامی ایران اجازه ندارن به مکتب شامل شوند و دست بخوانند. داستان فیلم روی یک دختره که است که میخواه مکتب بره و برای یک ماه مکتب میره و بعد از یک ماه نظر به قانونی که داشتن اینا را از مکتب اخراج میکنن.
جدا از داستان فیلم که خب بعد بیشتر دربارش بحث کرد، اما این فیلم رو چه جوری تهیه کردین؟
این فیلم در خود افغانستان در شهر ایرات تهیه شده که ما جاهای را انتخاب کردیم. شهر ایرات اگر شما برین بسیار نزدیکی با شهر مشهد و شهرهای ایران داره.
پس فیلم شما یک فیلم مستند نیست، در اصل یک فیلم داستانیه، ولی داستانش بر اساس اتفاق واقعی نوشته شده.
بله، این فیلم کاملا یک فیلم هنری است، فیلم داکومنتری نیست.
در این فیلم شما از حضور بازیگران افغان به طور کل استفاده کردید یا بازیگران ایرانی هم فیلم داره؟
تمام کسانی که بازیگری کرده در این فیلم افغان ها هستند و اکثریتشان هم شهر هرات انتخاب کردیم. کسایی که بسیار وقت در ایران گذشتاندن و میتونن به لهجه خوب ایرانی صحبت بکنن از خود شهر هرات ما انتخاب کردیم.
تولید فیلم آقای سکندر چقدر طول کشید؟
ما تقریبا داستان فیلم در طول یک سال نوشته شد و خود فیلم دو ماه فیلم برداری شد و تمام کسایی که تکنیکی بودن مثل دوربین بردار، آرایشگر، هم همه مرسن به اردیم اونا را.
و حالا سرانجام چی میشه؟ آیا فیلم امیدی هست که نمایش داده بشه در افغانستان یا همچنان در حالت تعلیق و بلا تکلیف باقی میمونه؟
این فیلم از مدت بسیار زیاد است که ما باید این فیلم به نمایش بگذارم، اما همیشه کشور جمهوری اسلامی ایران مخالفت میکرد که باید این فیلم به نمایش گذاشته نشه و بالاخره من تصمیم گرفتم که باید من این فیلم خودم در تالار مکتب استقلال افتتاح کنم، که باز هم اونا مانع شدن که من این فیلم افتتاح بکنم.
مصاحبه ای بود با اسد سکندر، فیلمساز افغان که از نمایش فیلم مدرسه وی در کابل جلوگیری شد. اسد سکندر فارغ التحصیل رشته سینما از هند است و پیش از این فیلم پنا را درباره زندگی پناهجویان در اروپا ساخته بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
واشنگتن میگوید در مورد دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در امریکا مستقیما با ایران تماس گرفته است. این تماس در حال انجام می شود که در مورد این قضیه تا هنوز هم مرموز، جنگ لفظی میان دو کشور را آغاز کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز پنجشنبه گفت ایران باید به خاطر توطئه نافرجام قتل سفیر عربستان سعودی در امریکا در برابر جامعه جهانی جوابگو باشد. خبررسانی های آلمان واشنگتن پست و همچنین خبررسانی رادیو آزادی در این رابطه گزارش هایی را نشر کردند که فشرده آن را از آرش همایون می شنوید.
اخیراً مقامات سارنوالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن اعلان کردند که یک دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی که توسط ایران طرح و تمویل شده است را خنسا کردند. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بعد از اعلان این خبر به روز سه‌شنبه گفت واشنگتن در عرصه بین‌المللی با متحدین خود برای انزوای بیشتر ایران مشورت می‌کند تا یک پیام قوی به ایران فرستاده شود که باید چنین اقدامات که نقض معیارهای بین‌المللی شمرده می‌شوند را متوقف کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این حرکت ایران را بخشی از یک طرح خطرناک با سلوک بی‌باکانه آن کشور خوانده گفته است ایران باید به خاطر این اقدامش در برابر جامعه جهانی جوابگو باشد. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن با نشر یک اعلامیه این توطئه را خلاف اصول بشریت دانسته است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن با ابراز این که در مورد دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی مستقیما با ایران تماس گرفته شده است میگوید:
ما مستقیما با ایران تماس گرفته ایم. من به شما جزئیات بیشتر از این را ارائه نمی کنم، صرف این که ما با ایران در این رابطه تماس گرفته ایم.
ویکتوریا نولند می گوید وی به این باور است که تماس با ایران به تاریخ 12 اکتبر صورت گرفته، اما در مورد این که تماس در کدام سطح و از طریق کدام چنل صورت گرفته چیزی نگفته است. ایالات متحده ای آمریکا با ایران روابط دیپلماتیک نداشته، سفارت سوئیس در تهران از واشنگتن نمایندگی میکند. ایران این اتهام آمریکا را یک تلاش به خاطر خدشه‌دار ساختن تصویر ایران خوانده. علی اهانی معاون وزیر خارجه ایران در امور اروپا و آمریکا گفته است این سناریوی رقتبار آنقدر ضعیف میباشد که حتی مطبوعات و علاقات سیاسی آمریکا به آن به دیده شک و تردید مینگرند. ایالات متحده ای آمریکا میگوید که یک هیئت سیاسی را به مسکو میفرستد تا روسهای دیرباور را با شواهد و مدارک این قضیه آشنا و متقاعد سازد. واشنگتن بانک مرکزی ایران را با وضع تعزیرات تهدید کرده است. وزارت خزانه آمریکا به روز سه‌شنبه دارایی‌های 5 ایرانی به شمول منصور ارباب سیار و غلام شکوری که به توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن متهم میباشند را منجمد اعلان کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید:
ما مطمئن هستیم که رژیم ایران زیر فشار قرار دارد. ما مطمئن هستیم که منازعات داخلی در داخل رژیم ادامه داشته، چون طوری که این دسیسه طرح شده تنش‌های داخلی را منعکس می‌سازد. مطمئناً در اینجا تا اندازه ناامیدی و بیچارگی نیز دخیل بوده است.
در شرایطی که واشنگتن یک تلاش وسیع دیپلماتیک را به خاطر سوق فشارهای جهانی بر ضد ایران آغاز کرده است، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران با حکومت محمود احمدی نژاد هشدار داده است که در اقداماتش محتاط بوده و ایالات متحده آمریکا بهانه برای به هدف قرار دادن امنیت و تمامیت ارضی آن کشور را ندهد.
رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید از آغاز مظاهرات در سوریه از نیمه مارچ امسال تا حالا بیشتر از 3000 نفر کشته شدند. ناوی پیلی همچنان هشدار داد که اگر وضع بدین گونه ادامه یابد، بروز یک جنگ داخلی در سوریه متصور است. جزئیات بیشتر موضوع را که در گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی آمده است، از مقیم نایب میشنوید.
در ارقام تازه از سوی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد که اعتراضات ضد حکومتی در سوریه را از آغاز آن در اواسط ماه مارچ دنبال کرده است، همچنان آمده است که 187 کودک نیز شامل کشته شدگان می باشد. سخنگوی خانم ناوی پیلی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد که روز جمعه در ژنو در این مورد صحبت می کرد، گفت: کمیشنر عالی سازمان ملل متحد ناوی پیلی امروز در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در سوریه و آنچه که او آن را کشتار ظالمانه بشر خواند اظهار تأسف عمیق نمود. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد گفت که با مشکل روز بدون تلفات قابل ملاحظه مردم در این کشور می گذرد. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همچنان گفت که صرف در 10 روز گذشته در این کشور 100 نفر کشته شده و خواهان اقدامات بین‌المللی برای جلوگیری از بروز جنگ داخلی تمام العیار در سوریه شده است.
با تشکر از همراهی شما به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. خداوند نگهدارتان باد.